به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان شنونده. شنونده برنامه پرسش و پاسخ هستید. تا 40 دقیقه دیگر در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک و فرزند. میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دهنوی هستیم. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضور دوباره شون در برنامه پرسش و پاسخ. خیلی خوش آمدین آقای دهنوی.
سلامت باشید. من هم با یاد و نام خداوند خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همه عزیزان شنونده. امیدوارم بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم ان شاء الله.
روزهای گذشته که در خدمت شما بودیم آقای دهنوی، در آغاز برنامه بحثی رو شما مطرح می‌کردید برای ما درباره روش‌های تربیتی. بحث روش تشویق، تکریم از مواردی بود که در برنامه گذشته مطرح شد. امروز در خدمت شما هستیم با ادامه این بحث. در ذهنم هست که بحث تکریم مطالب ناگفته‌ای باقی مونده بود ازش.
همینجوره، ما بحث تکریم شخصیت رو شروع کردیم، مختصری مقدمه عرض کردم و امروز ادامه همون بحث. من در جلسه قبل راجع به آثار تکریم شخصیت گفتم که جلو گناه رو میگیره، اگر نوجوان مرتکب یا کودک مرتکب گناهی بشه سعی میکنه اون رو پنهان کنه، اعتماد به نفس و عزت نفس او رو بالا میبره و در جامعه فریب نمیخوره. اینا آثار تکریم شخصیت هست. اما بدونن مادران و پدران عزیز، اگر بخوان شخصیت کودکشون رو تکریم کنن و گرامی بدارن، نیاز به زمینه هایی هست. من در این جلسه زمینه های تکریم شخصیت رو عرض خواهم کرد. 1. شخصیت قابل احترام والدین. یعنی اگر پدر و مادر خودشون آدمای متشخصی نباشن، نمیتونن این رو ایجاد کنن. پس حتما باید شخصیت خودشون قابل احترام باشه، خودشون آدمای متشخصی باشن. حالا این شخصیت قابل احترام منظور چیه؟ وقار، طمأنینه. بعضیا تصورشون اینه که اگر پدر یک آدم موقری باشه یا مادر یک آدم موقری باشه، نمیتونه با بچهاش دوست باشه. این اصلا فکر غلطیه، این اشتباهه. کاملا اینا قابل جمعه. ما میتونیم اینها رو کاملا با هم جمع کنیم. میتونه پدر و مادر میتونن وقار داشته باشن، طمأنینه داشته باشن، اهل شوخی با بچه‌هام در حدش باشن، بعد شاداب باشن، نشاط داشته باشن، رفاقت داشته باشن، دوست باشن. شوخی‌های نامطلوب این شخصیت قابل احترام والدین رو بهش لطمه میزنه. گاهی میبینید پدر یا مادر حالا در جمعی نشستن برای خنده دیگران شوخی میکنن که در حقیقت شخصیت کودکشون رو لطمه میزنه و دچار مشکل میشه. من اگر اجازه بفهمید، گرچه حالا شاید مثال جالبی نباشه، اما گاهی ما مجبور هستیم این مثالا رو عرض کنیم، گویایی واقعا داره. این مورد خود بنده با دو گوشم شنیدم. در جمعی پدری نشسته بودن، نوجوان ایشون، اونم نوجوان، خیلی مهمه، حالا کودک باشه خیلی معلوم نیست روش اثر آنچنانی بذاره، ولی نوجوان حدود مثلا 10 ساله 11 ساله با حالت شتاب و عجله اومد، صدای پارس یک سگی هم میومد. با حالت شتاب و عجله اومد، گفت بابا سگ، وای سگ، ترسیدم، وحشت کردم. در جمع پدر، جمع چندین نفر، گفتن نترس عزیز من، این سگی از گوشت خر خوشش نمیاد. اصلا نترس، شما از گوشت خر خوشش نمیاد. خب جمع زدن زیر خنده، خیلی خنده دار بود. خب آقای محترم، پدر عزیز، شما برای خندوندن دیگران داری با شخصیت فرزند خودت، و من حس کردم اون لحظه فرو ریخت این نوجوان، یعنی رنگش سرخ شد. یک حالتی که خب ما دیگه چجوری انتظار داریم؟ برای شوخی خوبه، اما نه به این شکل. شوخی های نامطلوب، گاهی کلمات مستهجن و زشت، اینا واقعا مشکل هست. آراستگی ظاهره پدر و مادر میتونه شخصیت قابل احترامی برای اونها درست کنه. آراستگی ظاهر، رفتار مؤدبانه، نوع راه رفتن، گفتار، اعمال خلاف عرف، یه سری کارا از شرعن حرام نیست، واقعا حرام نیستا، اما عرفن چیز جالبی نیست، یک حرکت خلاف عرفه. مثلا حالا فرض بفهمید پدر سرشون میخاره، میخوان بخارونن، یه وقت میتونن با یه انگوش بخارونن، میتونن با 5 انگوش وارد موهاشون کنن و مثلا با یک حالتی این سرشون رو بخارونن. خب این گناه نیست، هیچ جای شرع مقدس نوشته نشده که اگر شما با 5 انگوش مثلا سرتون رو یا صورتتون رو حالا خاروندید این حرامه یا حتی مکروهه، ولی خلاف عرفه، یک حرکت خلاف عرفیه. خوبه که اینها رو والدین عزیز توجه داشته باشن. پس یک زمینه تکریم شخصیت در کودکان شخصیت خود والدین هستش که این چیزایی که عرض کردم خیلی میتونه مؤثر باشه. دو، شخصیت دادن والدین به هم دیگه است، حالا زن و مرد. این خیلی مهمه. وقتی توی خونه زن و شوهر با هم دیگه شخصیت هم دیگه رو حفظ نمیکنن، تکریم نمیکنن، آخه چجوری ما دیگه باید انتظار داشته باشیم بچه‌شون متشخص باشه و فرزندشون متشخص باشه؟ به نظر من یا محاله یا شبه محاله. اگر هم یه وقتی والدین اینجوری با هم تا کردن و فرزندشون آدم متشخصی شد، من احتمال زیادی میدم که او از جای دیگه‌ای بهش عنایت شده. او احتمالاً مربی متشخصی داشته. او شاید یک همسال خوبی داشته. وگرنه واقعاً توی فضای خونه اگر زن و مرد دائم با کلمات زشت، مستهجن، بدون احترام با هم برخورد کنن، معتقد اصلا نمیشه، کار سختیه. پس توصیه میکنیم به هم دیگه احترام بذارید. اظهار محبت، ما قبلا اشاره کرده بودیم یه وقتی در یه سوالی مربوط به مسائل جنسی خانمی سوال فرموده بودن که فرموده بودن من با همسرم اظهار محبت میکنم به همسرم جلو بچه ها، آیا اشکالی داره؟ ما عرض کرده بودیم اگر این اظهار محبت رائحه جنسی داشته باشه عیب داره، مشکل هست، مشکل ایجاد میکنه. اما اگر رائحه جنسی نداره، نه تنها عیب نداره، مطلوبه. مثلا ما درس محبت رو همینجوری میتونی به بچه هامون بدیم. چه اشکالی داره پدر به همسرشون بگن، جلو بچه ها حتی بگن خانم من شما رو خیلی دوست دارم. ببینید این تعبیر هیچ رائحه جنسی توش نیست. من شما رو دوست، من به شما محبت دارم. من خوشحالم، افتخار میکنم همچی خانمی دارم. چی جوری بتونم من زحمات شما رو جبران کنم؟ این خیلی روی بچه ها اثر میذاره. اظهار محبت، سخن خوش، کلام خوب، کلام خوش، اینا خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. سخنان احترام آمیز، چه اشکالی داره که زن و مرد وقتی همدیگر رو خطاب میکنن با ضمیر جمع خطاب بکنن؟ من متاسفانه اینو شنیدم ها، یعنی یک بار هم نشد، بارها شنیدم که گفتن فلانی و فلانی خیلی رسمی با هم حرف میزنن. بابا دیگه زن و شوهری که این حرفا رو نداره. کی گفته اینو؟ اینا همه قابل جمعن با هم. شما خانم محترمی که در جمع مثلا 10 نفر آدم میگه علی تو هم سر اینو بگیر، علی بیا تو هم اینو بردار به شوهرتون، خب این چیز جالبی حس میکنم نیست. تلقیشون اینه که اگر من بگم علی آقا اینم شما بردارید، آقا شما هم کمک کنید، این شده خشک، یک زندگی خشک بیروه. نه بابا، این تلقی درستی نیست. ما اینا همه رو میتونیم با هم جمع کنیم. بنده خودم خانواده‌ای رو می‌شناسم که همین جوری با هم حرف می‌زنن. خانم خیلی از شما ممنونم، شما بیایید زودتر آماده بشید، مثلا می‌خوایم بریم شما هم این کارو بکنید و بالعکس. ولی خیلی هم همدیگر رو دوست دارن، خیلی هم با محبتن، خیلی هم نشاط و شادابی دارن. اینا با هم قابل جمع اعتقاد من. زمینه سوم، توجه به تکریم شخصیت فرزندان در سال‌های اولیه. اینم مهمه، چون گاهی دیده میشه والدین این تکریم شخصیت رو میذارن برای دوره نوجوانی، اون موقع دیره. نه، اون 7 سال اول بهترین زمانه. ما اگر بخوایم شخصیت فرزند خودمون رو شکل بدیم، بهترین زمان همون سالهای اولیه است. و آخرین مورد، توجه به همسالان و نزدیکان کودک در این مقوله، در تکریم شخصیت. یعنی چی؟ شما شخصیت کودک خودتون رو گرامی میدارید، اما او همسالانی داره که به شخصیتش اهانت میکنن، اونا خودش متشخص نیستن. یا شما زحمت میکشید توی خونه، اما نزدیکانی دارید که اونا خیلی معتقد به این تکریم شخصیت و اینها نیستن. اگر میخواید این تکریم شما و این گرامی داشته شما اثر داشته باشه، توجه به همسالان فرزندتون و نزدیکانشون داشته باشید. من توصیه میکنم اگر همسالان آدمای شخصیتی هستن، ارتباط فرزندتون رو قطع کنید. و با نزدیکان نامطلوب نمیشه گفت قطع کنید، چون بحث صله رحم پیش میاد و بعد این ارتباط باشه، ارتباط رو به کمترین حد برسونید. سعی کنید در همون حدی که شرع مقدس اجازه میده و توصیه میکنه در همون حد باشه. یه بحث راهکارهای تکریم شخصیت داریم که حالا ما چگونه این شخصیت رو ایجاد کنیم و شخصیت فرزندمون رو گرامی بداریم انشاءالله جلسه بعد.
انشاءالله در برنامه آینده خواهیم شنید این بحث رو. سپاسگزارم از شما. اما بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. آماده هستیم که اولین سوال رو تهیه‌کننده برنامه برامون پخش کنند.
ببخشید، پسر 9 ساله دارم که الان حدود 3 ماه هستش که نسبت به درسش خیلی کم اهمیت شده و مرتبا یعنی دیگه نگران کننده شده، در انگشتای دست و پاهاشو خیلی میشکنه، یعنی همین که پای تلویزیون نشسته مرتبا میشکنه، همین که بازی میکنه مرتبا انگشتای پاشو میشکنه، خیلی شدید شده این کارش، یعنی که خیلی هرچی هم بهش تذکر میدم ادامه میده، 1 دقیقه ادامه نمیده و دوباره سریع شروع میکنه سر سفره غذا همه جا. میخواستم اینو راهنمایی کنین اگر میشه.
بله آقای دهنویشون اشاره کردن به مسئله بیتوجهی به درس ها و بعد هم مسئله بازی کردن با انگشت ها و اینا، آیا ارتباطی بین اینا هست؟
نه خیر.
اینا یه ناشی از یعنی نشون دهنده یه چیز عصبی خاصی است که حالا با هم ارتباط داشته باشن یا مسئله روانی؟
بله میکنم توضیح میدم راجع به افته تحصیلیشون، حالا شما دیگه زیاد سوال داشتیم اجازه بدید شما و ایشون که من چیزی عرض نکنم، ولی مشکل جدیشون همین بحث انگشت شکستن ایشون هستش که خب مشکل جدی هم هست. یه سری تیک ها و اختلالات رفتاری هست و عادات عصبیه که اثر جسمی نمیذاره روی فرزند، فقط او رو دچار بحران میکنه و مشکلاتی براش ایجاد میکنه، ولی این مورد از اون مواردی است که حتی اثر جسمی میذاره، لذا ما باید این رو جدی بگیریم. به طور معمول انگشت شکستن رو از دیگران یاد میگیرن، از دیگران آموزش میبینن. توصیه ما اینه که از تذکر فراوان بپریزید وقتی والدین میبینن این رو، چون صدای ترق ترق این شکوندن این انگشت واقعا چندشاوره برای خانواده، سخته این زمانی که ذرت دارن بو میدن تفت میدن تق تق، خب خیلی اعصاب رو روی اعصاب اثر میذاره، هی دائم مادر یا پدر میگن نکن دیگه نکن دیگه، این نکن دیگه فایده نداره. اگر شما بخواید دائم قُر بزنید و هی حساسیت نشون بدید، یه اثر موقتی داره، بله یه چند دقیقه‌ای نمیشکنه ولی بعد بلافاصله شروع میکنه. چون ما میخواییم توصیه کنیم که با توجه به اینکه خود ایشون هم سنشون الان 9 سالشونه دیگه، حس میکنن که میزان درکشون بالا هست و احتمالاً با این راهکارهایی که من عرض خواهم کرد تمکین خواهند کرد و ایشالله خودشون هم همراه میشن، اگر میخواید او رو متوجه رفتارش بکنید با اشاره، تا تق تق میزنه فقط یه اشاره بکنید که نکن، ولی از تذکر کلامی بپریزید و این جمله نکن دیگه خیلی اثری نداره. خب ما برای این که بتونیم این مشکل رو از بین ببریم چند تا راهکار عرض میکنیم خدمتون. علت این که من اصرار دارم که این مشکل رو حل کنی، چون اگر استمرار پیدا بکنه ترکش هم سخت‌تره. مسئله انگشت شکستن یه جوریه که هر قد بیشتر زمان بیشتری رو کودک یا نوجوان مشغول این کار باشه، بعد واقعا ترک کردن براش سخت‌تر میشه. راه‌های درمانش، 1، یه سری فعالیت‌های دیگر رو جایگزین کنید. خب ایشون دستاشو میشکنه دیگه، البته ایشون احتمال میدم که گفتن پاهاشم میشکنه، ولی اگر
با دست این کارو میکنه
بله رضا، اگر این چیزی که ما توصیه میکنیم انجام بشه اون مشکل هم حل میشه، چون دیگه اون پا رو با پا نمیتونه بشکنه. لذا فعالیت های دیگه مثل طراحی، رایانه کنار دستگاه باشه، بازی های دستی که دستاش مشغول باشه. اینجور موارد معمولا ناخن جویدن یا انگشت مکیدن یا این مشکل انگشت شکستن بیشتر وقت تلویزیون خودشو نشون میده، غرق در تلویزیون فیلمی رو داره میبینه، هی دائم میشکنه. خب اینجور وقتا باید دستا رو به شکل دیگه ای مشغول کرد. در غیر تلویزیون طراحی، رایانه، بازیهای دستی، ولی وقتی داره تلویزیون نگاه میکنه که دیگه نمیتونه یه کار دیگه، یه فعالیت دیگه، با مومهایی که فرم میگیره، شکل میگیره، میتونه هم برای تقویت دستش موثره، هم خود همین که فشار میده این موم روی آرامشی، چون من شیوه های کسب آرامش رو هم عرض خواهم کرد، یا آرامشی پیدا میکنه دیگه، احساس نمیکنه که باید اینا رو بشکونه، یا تسبیحی مثلا دستش داده بشه که دستاش درگیر باشه. راه درمان دوم کسب آرامش برای دستاست، چون این دست نیاز داره، او حس میکنه که دستاش نیاز به شکوندن داره. ما توصیه میکنیم به ایشون یاد بدن هر وقت احساس کرد که میخواد دستاشو بشکونه، بلافاصله دستاشو زیرش قرار بده، روی دستاش بشینه، چند لحظه وزن بدن رو قرار بده روی دستاش، بعد که در بیاره حس میکنه نه انگار اقناع شد، دستا دیگه ارضا شد و نیازی حس نمیکنه. یا در حد 3 دقیقه دستا رو مشت کنه، ایشون در حد 3 دقیقه دستاشون رو مشت کنند و بعد یه دفعه رها کنند. راه درمان سوم اینه که او رو از ضررهای این قضیه آگاه کنید. خیلی وقتا کودک شما نمیدونه واقعا که ضرر داره. برای مفاصل ضرر داره. مفاصل فرسوده میشن و بعد در آینده دست دچار لرزش میشه. راهکار چهارم توصیه میکنیم یه جوری زمینه سازی کنید که خودش رو جلو آینه ببینه اون موقعی که داره میشکنه. معمولا وقتی انسان خودش ببینه این صحنه رو که صحنه چندشاوری هست، این هم روی ترکش خیلی میتونه مؤثر باشه. پیشنهاد میکنیم اگر امکانش باشه صدای تق تق انگشتاشو که داره میشکنه ضبط کنن و بعد بذارن خودش گوش بده، همین که بشنوه این چه صدایی داره. چون من عرض کردم این صدا روی اعصاب دیگران اثر میذاره. وقتی خودش بشنوه با تمام وجود حس میکنه که دیگران چی دارن میکشن از دستش، به این میتونه اثر داشته باشه. اگر کسی دیگه ای هست در بین نزدیکان که من احتمال میدم از او آموزش گرفته و یاد گرفته، بگن وقتی اون شخص رو داره میبینه احساسش رو درباره این شخص بگه.
و معمولا اینجوریه، یعنی بچه ها یه شخصیتی رو که براشون خیلی بزرگه یا مورد علاقش رو میبینن که او این کار رو میکنه، برای اینکه خودشون رو شبیه او بکنن در آغاز، حالا بعد به عادت تبدیل میشه.
بله همینجوره. ولی خودش هم وقتی نگاه، حالا الان که خودش مبتلا شده، وقتی به اون نفر، به اون کسی که ازش منتقد شده نگاه میکنه، حس خوبی نداره. واقعا الان ممکنه همونطور که حضرت علی فرمودید، حالا اون ابتدا به جهت نقش الگویی از او گرفته، ولی الان که دیگه نگاه میکنه حس خوبی خیلی نداره. این راهکارها رو ان شاءالله به کار بگیرن. اگر حس کردن یه مقداری پیشرفت ایشون داره، از تحسین غافل نشن.
بله سپاسگزارم از شما. اما سوال دیگری رو از شنونده دیگری داریم. اون تا ایشون خواهری هستند، سوال رو مطرح کردند، گفتند که صداشون پخش نشه. من حالا سوال رو ما با هم شنیدیم، اما برای دوستان شنونده عرض بکنم، ایشون درباره حجاب خواهر 12 سالشون مطرح کردند که خیلی مقید به حجاب نیست. گفتند که ما خودمون خانواده مذهبی هستیم و به حجاب بسیار اهمیت میدیم و برام مهمه، اما خواهر من اینگونه نیست. حتی فواید حجاب رو هم براش گفتیم و مطالب رو براش توضیح دادیم، اما نمیپذیره. راهنمایی خواستن که چگونه باید برخورد بکنند.
من پیشنهادم اینه که از روش الگویی بیشتر استفاده بکنن تا تذکر کلامی. خودشون مقید هستن، خوشبختانه گفتن ما مقید هستیم، به همین شیوه عمل کنن، ادامه بدن. مهمتر از عمل به این حجاب، نشون دادن آثار حجابه. این خیلی خیلی مهمه. رفتار محبت آمیز با خود این خواهر داشته باشن و با دیگران، خیلی خیلی مقید باشن که خدای نخواسته گناهی مرتکب نشن، غیبتی نکنن، دروغی نگن، عمل خلافی انجام ندن. اینا هستش که خیلی مؤثره. نفس شاید خود حجاب اون هم اثر داره ها. اون هم وقتی ببینه خواهر یه الگوی خوبی با چادره خوب مرتب منظم هست، اونم اثر داره. اما اون چیزی که بیشتر اثر داره آثار این حجاب و چادره. و خب گاهی میگن آقا ما الگوی خوبی هست، ما خودمون چادر میپوشیم، من چادر میپوشم، ولی خب اون هر روز میزنمش این دخترمو که چادر بپوشه ولی نمیپوشه، من موندم اصلا همینطور گیجویج موندم که چرا ایشون عمل نمیکنه. خب مادر عزیز بزرگوار، درسته شما چادر میپوشید ولی خودتون داری میگید من میزنمش. خب این دختر میگه این چه جور مادریه، این چه حجابیه، این چه جور چادریه، اگه این چادر خوبه، یک دست امر دینه، پس چرا مادر من اینجور رفتارش دینی نیست؟ اون خیلی مهمه. در صورتی که نیاز به تذکر باشه، من به این خواهر بزرگوار توصیه میکنم شما به ایشون تذکر ندید و اجازه بفهمید مادرتون، مادر بزرگوارتون تذکر بدن. اینم نکته داره، یه نکته روحی روانی داره، چون شما خواهر ایشون هستید و به طور معمول، معمولا بین خواهر و برادرین یک فضای رقابتی و حسادتی هست و معمولا اثر نمیذاره و حتی در مواردی حس میکنیم که اثر معکوس هم داره. وقتی شما اصرار میکنید خودتون محجبید، حالا خواهرتون حجاب نداره، وقتی شما اصرار میکنید اثری نداره، ولی با مادر رابطهشون فرق میکنه. ایشون حس میکنه که مادر به هر حال مسئول تربیت ایشونه، ایشون حق داره. رابطه روی عاطفی ایشون با مادرشون خیلی بیشتر از شماست. در مقابل تذکر شما مقاومت روانی دارن ایشون، بنابراین من توصیه میکنم جناب عالی تذکر ندید به ایشون، اجازه بفهمید مادر بزرگوارتون تذکر بدن. چیزی که شما فرمودید که خیلی خودتون در پوشش سخت میگیرید و حتی ابروهاتون رو اجازه نمیدید بیرون باشه، خب اینم نکته مهمیه که توجه داشته باشید. اون چیزی که شرع مقدس تعیین کرده وجه و کفین هست. از نظر شرعی شما اجازه دارید که دو تا دستتون و به اصطلاح صورتتون پیدا باشه، اشکالی نداره، البته در صورتی که زینت نداشته باشه. بنابراین اگر زینت صورت شما نداره در مقابل ایشون، وقتی شما اینقدر سخت میگیرید توجه به ظرفیت افراد داشته باشید. هیچ وقت ایشون رو با خودتون مقایسه نکنید.
بله.
آدم ها متفاوتن. شما اینجوری هستید، یه اعتقادی پیدا کردید، خوشبختانه خوب تربیت شدید و البته ظرفیت روحی شما اینه که پذیرفتید این حجاب رو به این شکل و حتی ابروهاتون رو هم میپوشونید. ولی توجه داشته باشید، معلوم نیست خواهر 12 ساله شما همچی ظرفیتی داشته باشه. وقتی میبینه شما خیلی سخت میگیرید، میگه نه من در توانم این نیست، اصلش رو رد میکنه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که حداقلش اینه که براش جا بندازید که خواهرم بدون مسئله شرعی اینه که شما دوتا کف دسته، یعنی دستا و گردی صورتت میتونه بیرون باشه. من اینجوری دوست دارم، علاقه شخصی منه که ابروهام بپوشونم، ولی شما از نظر شرعی مشکلی نداره.
بله.
خوبه خوبه که مادر در مورد اهمیت و ارزش حجاب ایشون رو آگاه کنن. واقعا بچه‌ها شاید ندونن، یعنی نوجوان‌ها شاید ندونن که این مهم هست. به طور معمول فقط خانواده میگن دین گفته. خب ایب نداره، ما استدلال هم بیاریم، مثالهای خوب. مثلا خداوند تبارک و تعالی بهش میشه گفت که دخترم نگاه کن ببین خداوند اعضای حساس بدن رو کجا قرار داده، مثلا مغز رو کجا قرار داده، توی جمجمه سر، یه جای مهم، یه محافظ محکمی براش قرار داده. قلب کجا قرار داده؟ تو قفسه سینه، یه جای محکم که ضربه ای اگر خورد لطمه نبینه. دختر یک مغز، ارزشش مثل مغز، مثل قلبه، یه عضو بسیار مهمیه، باید پوشیده باشه وگرنه لطمه میخوره. جواهر رو کجا میذارن؟ آهن رو میریزن همینجوری، ولی جواهر رو میذارن تو گاوصندوق، خیلی جای محکم. چرا؟ چون ارزش داره. دخترم شما یه گوهری، یه جواهری، باید پوشیده باشی وگرنه دوچار مشکل میشی، دیگران ازت سوء استفاده میکنن. خوب مادر ایشون، پدر ایشون از الغای غیر مستقیم هم استفاده کنن. شیوه الغای غیر مستقیم هدیه است، در قالب هدیه، اونم به شکل کتاب، کتابهایی در زمینه‌های مختلف دینی و من جمله حجاب، که کم کم ایشون با ارزش حجاب هم آشنا بشن. بله. ارتباط بیشتر ایشون با همسالان محجوب و با حجاب خیلی میتونه مؤثر باشه. یه چیزی که من تازگی بهش رسیدم و منتقل شدم و این رو تا حالا عرض نکرده بودم در این گفتگوها، تأثیر مدرسه بر حجاب دختر خانم هاست و رفتارشون. خیلی حس کردم این اواخر خیلی از خانواده میگن آقا خوب بود دختر ما، از زمانی که مدرسهش رو عوض کردیم و گذاشتیم فلان مدرسه خراب شد. چرا؟ اونم نکته داره. میبینه غالبا، یعنی اکثر قریب به اتفاق، اون دوستاش بدون چادر هستن، حالا یا آرایش غلیظ کمرنگی هم میکنن، ماهاشون هم بیرونه و میاد و میگه من دیگه نمیتونم. خب بزرگواران، اگر چنین چیزی هست که مطمئنم هست، اثر هم واقعا داره، در انتخاب مدرسه خیلی دقت کنید، خیلی خیلی دقت کنید، چون فضا بسیار مؤثره.
بله. آیه دهنوی، خواهری که این سوال رو مطرح کردن در مورد خواهر 12 ساله خودشون بود.
بله.
بالا این سن به لحاظ فتوای بسیاری از علما، تقریبا اکثر علما، سنیست که سن تکلیفه برای دختر خانم ها.
بله.
اما از نظر تربیتی سن 12 سالگی آیا سنی هست که ما از مثلا خواهرمون یا دخترمون انتظار داشته باشیم که مثل بزرگترها، مثل یه دختر مثلا 20 ساله یا یک زن کامل، حجاب رعایت بکنه و بخوایم باش به شکل منطقی مثلا قانعش بکنیم؟
ببینید، من قبلا اتفاقا اشاره کردم به همین قضیه. من معتقدم خدای تبارک و تعالی که عبادت رو بر دوش دختر 9 ساله گذاشته، او رو بالغ و عاقل دونسته، یعنی او رو به رسمیت شناخته و واقعا هم همینجور هست. الان خب بسیاری از دختر خانم هایی در همون سن 9 سالگی واقعا به عبادت عمل میکنن و حجاب و پوششون رو هم دارن، رعایت میکنن. بله، حالا زیر 9 سال ما اصرار نمی کنیم بر قضیه، میگیم اجازه بدید خودش، حالا چادر نداشت، روسری داشت، حالا گاهی هم چادرش رو گذاشت کنار، خب بر او واجب نیست، سخت نگیرید، بذارید خودش. ولی دیگه از زمانی که مکلف میشه و بر او واجب شرعی میشه، بله اون ظرفیتش رو داره. واقعا معتقد هستیم که خداوند او رو این ظرفیت رو در دختر دیده که این عبادات رو بر دوش او گذاشته.
بله ممنون از شما. اما سوال ضبط شده دیگری آماده پخش داریم، در ادامه برنامه با هم بشنویم.
من پسر 3.5 سال دارم که هر چی میبینه میخواد برای خودش باشه، مثلا مهمونی میریم اسباب‌بازی میبینه میخواد برای خودش باشه، یا خونه هست برادرش چیزی داره یا خون تو خونه هستی هست میگه فقط برای خودمه. بعد میخواستم، این مشکل شده برام، خواستم اینم جوابش چیه.
بله آیدی نبی بفرمایید. سوال بسیار گویا بود با توجه به زمان باقی مونده برنامه.
بله حس تملک در این سن کاملا طبیعیه، در سن 3.5 سال کاملا طبیعیه، نگران نباشید، همه بچه ها دارن اینو. در 5 الی 6 سالگی کم میشه این حس تملک، کم میشه، لذا دیگه شما میبینید بچه ها اسباب بازیاشو به هم دیگه میدن، به راحتی دیگه با هم دیگه بازی میکنن. یه ویژگی خوبی البته بچه های 3.5 ساله 3-4 ساله که این حس تملک درشون هست، یه ویژگی خوبی دارن که والدین میتونن از اون ویژگی استفاده بکنن و یه سری آموزش هایی رو بهش بدن و میپذیره. اون ویژگی هم اینه که دوست داره مامان بابا رو خرسند کنه، این هم دوست داره، از اون ور حس تملک داره، هیچی رو به هیچکی نمیده، همه چی رو مال خودش میدونه، همه دنیا رو مال خودش میدونه. خب این یک مشکلیه، سخت میشه این روحیه رو از بین برد. اما از اون طرف هم چون دوست داره مامانو خوشحال کنه و بابا رو خوشحال کنه و خرسند کنه، این یک فرصتی است که میشه ازش استفاده کرد. من عرض میکنم این روحیه کاملا، این حس تملک که همه چیو برای خودش میخواد، طبیعیه، جای نگرانی نیست، ولی خوبه که ما یه سری کارهایی رو انجام بدیم که از الان، همون بحث شکل دادن به شخصیت کودک، از همین سنین ما سعی بکنیم یه راهکارهایی رو اعمال بکنیم که تعدیل کنیم این وضعیت رو. این قطعا میتونه در آیندهش هم اثر بذاره. بنابراین من چند تا راه رو برای تعدیل این قضیه میگم. اولا یه قانونی وضع کنید که ایشون بتونه چند شیء رو، چند تا اسباب بازی رو فقط برای خودش داشته باشه. این یه قانون بشه، این عزیزم ببین، این چند تا اسباب بازی فقط مال خودت، حق داری به هیچ چی ندی. خب چرا ما اینو میگیم؟ ما یه فرجه‌ای در حقیقت به اون میدیم، یه امتیازی میدیم که اینا مال خودت، این مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی یه سری اسباب بازی دیگه داری، اونا رو میشه به دیگری داد. کم کم این روحیه تعاون و اشتراک در او ایجاد میشه. سعی بفرمایید در اون غیر اون 3-4 موردی که مال خودشه و بنا هست به هیچ کی نده، حتی به والدین هم نده، دقیقا مال خودش باشه، در بقیه وسایلش سعی کنید اشتراک رو با خودتون شروع کنید. به این معنا که بگید عزیزم اسباب بازی تو میده به من یه مقدار، منم نگاش کنم، باش بازی کنم. معمولا بچه در این سن اسباب بازیشو به مامان راحت تر میده تا به همسالش. اونم نکته داره، به بابا راحت تر میده تا به همسالش. چرا؟ چون میدونه که مامان محافظت میکنه و بهش بر میگردونه. یک نگرانی بچه ها که نمیدن جنسشون رو و اون اسباب بازیشون رو به دیگری، گمانشون اینه که دیگه اگه دادن رفته، این دیگه بهشون بر نمیگرده، ولی چون میدونه مامان بابا بر میگردونن بهش، این میتونه خودش شروع خوبی باشه. شما گاهی میتونید با کودکتون شراکت داشته باشید در بعضی از اشیای متعلق به خودتون، از این طریق بهش درس بدید، بهش آموزش بدید، مثلا ماشین حسابتون رو، چیزی که خراب نمیشه، اشکالی نداره، شما اینو بهش بگید خب عزیزم ببین این ماشین حساب مال منه، ولی من میدم تو هم بازی کنی باهاش، نگاش کن، بازی کن. وقتی میبینه شما دارید شراکت میکنید و دارید اون چیزی که متعلق به خودتون هست به او میدید، او هم کم کم یاد میگیره. شراکت شما با اعضای دیگه خانواده هم خیلی میتونه موثر باشه. ما باید خیلی وقتا تئاتر در حقیقت بازی کنیم دیگه. این اولا که خب یه چیز خوبیه که پدر مادر اعضای خانواده اشیاء خودشون رو، اونهایی که به اصطلاح ممکنه اشتراک درش، به همدیگه قرض بدن و این کوچولو میبینه، اینا همه میتونه اثر بذاره. گاهی میتونن اشتراک رو به شکل عملی بهش یاد بدن، به این صورت که درست 3.5 سال ایشون، ولی میتونه بیاد آشپزخونه، توی یه سری چیزا کمک کنه. حالا مثلا سالادو تزیین کنه، یه چیزی بهش بدن بذاره، حالا هویجو اینور بذاره، سبزی رو اونور بذاره، یه کار اینجوری که در حد توان این کوچولو هم هست، با این شیوه به شکل عملی میشه اشتراک رو به او یاد داد. یکی از مشکلات جدی کودکان برای این قضیه زمانی است که به مهمانی میرن یا مهمون میاد. اینجاست که قشقرق راه میفته برای اسباب بازی ها. وقتی تو خونه است که خب چون کسی نیست خیلی مشکل نداره، الا اینکه با برادر یا خواهر مشکل داشته باشه، ولی بیشتر این تو مهمانی پیش میاد. شما خوبه قبل از اینکه بخواید مهمان بیاد بهش بگید خب اون وسایلی که مال خودت بود اونا رو برو بذاری یه جایی، حالا اون سه تا اسباب بازی که مال خودت قرار شده به هیچ کی ندی، اونا رو بذاری یه جایی، قایمشون کن، برو بذار. حالا 4 تا دیگه اسباب بازی داری، 5 تا دیگه اسباب بازی داری، کدوما رو دوست داری به دوستات بدی؟ خودش جدا میکنه. عجیب از نظر روحی این اثر داره ها. میگه اینو این. خیلی خب. پس وقتی که دوستات اومدن اینو اینو میدی به دوستات. میتونید یه هم چنین آمادگی رو در او ایجاد کنید. حتما بهش اطمینان بدید که وقتی مهمون میاد خونه تو عزیزم این دوتا اسباب بازیاتو بهش میدی، به بچه دوستمون میدی، این با خودش نمیبره. چون گفتم تلقی خیلی بچه اینه که حالا اگر وسیلش رو بده اون دیگه میبره خونهشون، مال خودش، نه این بهت بر میگردونه، این بعدش مال خودته، فقط به طور موقت میدی که اون دوستت هم بازی کنه. بازی نوبتی رو بهش آموزش بدید. بچه ها نمیدونن، خیلی راحت میشه وقتی میبینیم حالا میخواد تنش ایجاد بشه، او یه وسیله داره میگه مال خودمه، نمیدم. خب خیلی راحت مامان بابا میتونن دخالت کنن، خب عزیزم ببین درسته مال خودت، اما نوبتی، الان یه چند لحظه تا من 10 میشمرم تو بازی کن، مثلا باز تا 10 میشمرم دوستت بازی کنه. این بازی نوبتی رو میشه بهشون یاد داد. برای ایجاد این روحیه شراکت و اشتراک خوبه از عنصر خوراکی استفاده کنید، یعنی به این شکل که بگید اگر با هم دیگه بازی کنید بهتون خوراکی میدم. یعنی وقتی حس کردید که اینا دارن اشتراکی وسیلش رو فرزند شما به اشتراک گذاشته و داره با دیگری بازی میکنه، اونجا بهترین موقعیتی که اونا رو با یک خوراکی فرزند خودتون رو تحسین کنید. یک راهکاری که خیلی میتونه مؤثر باشه برای ایجاد این روحیه شراکت، تهیه اسباب بازیایی است که نیاز به دو نفر داره.
تنها نمیشه با اون بازی،
نمیشه تنها بازی کرد دیگه، دو نفریه، اون یه نفر هیچ فایده نداره، اون مجبوره، اینجا دیگه مجبور میشه. یا مثلا فرض بفهمه کارهای مشترک مثل نقاشی، حالا یه نقاشیه میخوان با هم رنگ کنن، میشه دیگه اون مجبور مدادنگیاش رو هم در اختیارش قرار بده. یه شیوه بسیار جالبی که جواب داده این رو اعمال کردیم ما برای ایجاد این روحیه شراکت، اگر دو تا دوست داره خودشم یه نفر سه نفر، میتونید 9 تا مثلا شکلات بهشون بدید، به فرزند خودتون بدید، بگید اینا رو تقسیم کن. بعد شروع میکنه میگه یکی تو یکی من یکی مریم، یکی تو یکی من یکی مریم، میبینید این 9 تا تقسیم شد. خود همین میتونه بیاره فرزند ما رو به این سمت و سو که تقریبا عادت کنه کم کم به این روحیه شراکت، که در آینده یک حالت انحصار طلبی درش ایجاد نشه
انشالله. خب ممنون از پاسخهای شما به پرسش‌های دوستان شنونده ما، از اینکه در این برنامه هم بودید از شما سپاسگزارم. جناب آقای دهنوی، فرصت برنامه امروز به اتمام رسید. من قبل از خداحافظی شماره تلفن و نشانی برنامه رو بار دیگر عرض می‌کنم، اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میان بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی دارید حتما شماره تلفن و نشانی ما رو داشته باشید. می‌دونید که برنامه پرسش و پاسخ در روزهای شنبه به مباحث تربیت فرزند اختصاص داره، روزهای یک شنبه و دو شنبه به مباحث خانواده، و دوستانمون در پرسش و پاسخ روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه به سوالات قرآنی و اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. اما همکاران ما در روابط عمومی شبکه معارف با شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 و نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 در خدمت شما عزیزان هستیم. گوش به زنگ صدای شما و چشم به راه نامه شما خواهیم بود. در پایان برنامه امروز شما رو به خداوند متعال می‌سپارم تا برنامه بعد و پرسش و پاسخ بعد. حق یار و همراهتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.